عزیز تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما عزیزان و همینطور همکاران خوبمون در برنامه زنده بدون خط خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و تحولات جهان آشنا کردن. اما میریم که تا ثانیه‌های دیگر گفتگوی فرهنگی امشب رو با موضوع 17 دیما سالگرد قانون منع حجاب و لزوم توجه به ابعاد اجتماعی حجاب آغاز بکنیم.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. من امیررضا مافی هستم و تا ساعت 21 با این برنامه در خدمت شما خواهم بود. گفتگوی فرهنگی هر شب ساعت 20 از شنبه تا چهارشنبه از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها پخش میشه. 30,035 سامانه پیامکی ماست. تلفن رابطه عمومی سازمان 162 آماده شنیدن پیام ها و دیدگاه های شماست. همچنین پیشنهاد میکنم که برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشه های تلفن همراهتون نصب کنید تا بتونید به صورت زنده و مستقیم ما رو بشنوید و به آرشیو همه شبکه های رادیویی دسترسی داشته باشید. در مصرف گاز هم لطفاً صرفه‌جویی کنید، چون اگر صرفه‌جویی نکنید یا باید برقتون رو از دست بدید یا مازوت بسوزونن و ممکنه که خوب نتونیم نفس بکشیم. هفدهم دیماه سالگرد قانون ضد فرهنگی و استعماری کشف حجابه که به دستور رضا شاه پهلوی صادر شد. امشب قراره که پیرامون ابعاد اجتماعی حجاب با شما گفتگو کنیم. رضا خان بعد از اینکه روی کار آمد برای رسیدن به اهداف مدرنیستی خودش که به صورت تزریقاتی قرار بود به جامعه القا بشه و تزریق بشه، سعی کرد که یکی از اون اهداف رو ذیل فرهنگی کردن ایران، آنچنان که کمال مصطفی پاشا آتاتورک در ترکیه و پادشاه افغانستان اعمال کرده بودند، انجام بده. یکی از اون اهداف کشف حجاب بود و تغییر لباس مردان، لباس سنتی مردان، به کت شلواری که امروز ما خیلی ساده اون رو میپوشیم. امشب درباره لزوم توجه به ابعاد اجتماعی حجاب به مناسبت 17 دیماه سالگرد قانون منع حجاب با شما گفتگو خواهیم کرد.
رضا خان قلدر وقتی خواست از غرب برای کشور ما سوغات بیاره، اولین چیزی که آورد عبارت بود از لباس و رفع حجاب. رفع حجاب اونم با زور سرنیزه، با همون قلدری قذافی خودش. اون چیزی که برای این ملت لازم بود که نیاوردن، علم که نیامد، تجربه که نیامد، جد و جهد و کوشش که نیامد، خطرپذیری که نیامد، اون چیزی که آوردنم بیدریق قبول کردن، چون قربیش باید قبول کرد. این حالت برای یک کشور بزرگترین سم مهلکه.
شنونده گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیوی گفتگو. 17 دیماه سالگرد قانون کشف حجاب هست که در سال 1314 توسط رضا شاه پهلوی اعمال شد و باعث تغییرات اجتماعی بسیاری در سطح جامعه ایران شد. من در استودیو رادیو گفتگو امشب میزبان جامعه قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر و مسئول کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی هستم. آقای تبریزی، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
بنده هم عرض سلام و ادب خدمت عطاعلی، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همچنین سرکار خانم دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد و عضو بسیج اساتید. خانم دکتر، خدمت شما هم سلام و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون هستم. عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید سرکار خانم. آقای دکتر تبریزی، با شما شروع آقای تبریزی اسخای میکنم با شما شروع کنیم. اساساً چه اتفاقی رخ داد که به این قانون منجر شد؟ این رو برای مخاطبانی که کمتر شاید تاریخ رو خوانده باشند یا جوانتر باشند میپرسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اگر بخوایم مسئله کشف حجاب رو بررسی کنیم، در سه مرحله قابل بررسیه. یکی قبل از مشروطه که منور الفکرانی که در جامعه داشتیم یا همان غرب زدگان در کنار تمجید و تجلیل از غرب، یکی از مسائل که می پرداختن مسئله زنان بود.
بله.
با عنوان آزادی زنان. خب در این دوره یک مقدماتی تا مشروطه فراهم شد، تو نشریات هم می نوشتن، چه نشریات ایرانی ها که در خارج از کشور چاپ می شد چه در داخل. با انقلاب مشروطه اون جریان غرب‌گرا یا در حقیقت لوژ بیداری و فراماسون ها که بر انقلاب مسلط شدند و مسیر مشروطه رو انحراف دادند، اینها در این 14 سال از پیروزی انقلاب مشروطه تا کودتای انگلیسی سوم اسفند 1299 توسط سید ضیاء نشریات و در نشریات و کتاب و آثار خودشون باز مسئله به اصطلاح آزادی زن، اون چه اونها مطرح میکرد یا حضور زن در جامعه رو تبلیغ میکردن. اگرچه در اینجا برخی نقش گروه های تبشیری مسیحیت و مدارس خارجی در ایران هم بی تأثیر نمیدونن، اما اون که غالب هست همین جریان به اصطلاح غربگراست. خب ما در همین دوره حضور اینها رو در مجلس و در مطبوعات داریم که خب قابل بررسیه. در این دوره خصوصا از نظر سیاسی و عرض کنم که موقعیت اجتماعی انگلستان سه ضربه از ملت ایران خورد. یکی در قضیه قرارداد رژی تنباکو که با شکست مواجه شد، که اگر اون
عهد ناصرالدین شاه،
بله، که اگر اون صورت میگرفت که دیگه در حقیقت مملکت دست اونها بود. دوم در قرارداد 1917 که ایران به دو بخش انگلیسی و روسی تقسیم شده بود، باز اون هم با شکست 1907 بعد از مشروطه انجام شد. و آخرین شکستش در این عرصه قرارداد 1919 بود. اگر اون قرارداد به نتیجه می رسید، ایران رسما مستعمره انگلستان می شد. خصوصا در اون قرارداد دو سیستم مهم مملکت، یکی نظامی یکی دارایی و اقتصاد مملکت، می باست در اختیار مستشاران انگلیس و انگلستان باشه، که خوب اون هم با مخالفت علما و مردم و چهره های مبارز شکست خورد. از همین زمان دشمن انگلستان به دنبال تغییر ساختار ایران افتاد.
بله.
خصوصا در این دوره لوژ بیداری و چهره های برجسته در اقتصاد، سیاست، در حکومت جایگاه خاصی رو پیدا کرده بودن. اون جریان اسلامی رو از صحنه جامعه عرض کنم حذف کرده بودن. خب در این زمان انگلستان به دنبال این تغییر بود.
بله.
کودتای سوم اسفند که توسط انگلستان به مرحله اجرا در اومد، دو گزینه داشت برای حکومت. یکی از گزینش سید ضیاءالدین طباطبایی، روشنفکر، اهل قلم، روزنامه نگار، حتی یک ریشه خانوادگی هم داره در یزد و در شیراز، چون مادر شیرازی خودش یزدیه. یک گزینه نظامی بود که اگر سید ضیاءالدین موفق میشد مسلماً رضا خانی در کار نبود.
بله.
اما جامعه ما به حق در برابر سید ضیاء ایستاد و حکومت صد روزه یا کابینه سیاهی که عرض کنم که مطرح میکردن با شکست مواجه شد و سید ضیاء رو برای مأموریت دیگری انگلیس ها به فلسطین فرستادن و زمینه حاکمیت رضاخان رو فراهم آوردن.
بله.
اگر ما شخصیت شناسی و روانشناسی رضاشاه رو داشته باشیم، رضاشاه نه یه متفکر بود، نه یه اندیشمند بود، نه اهل علم و اندیشه. حتی همون حکم میکنم هم که نوشت اقلات انشایی هم و املایی هم داشت، اما یک به اصطلاح نظامی قدرتمند سخت و خشمگینی بود. خب این از 14 سال 16 سالگی در قزاخونه بزرگ شده بود. خو و شخصیت و عرض کنم منشش، منش نظامیگری، با توجه به این که قزاخونه ابتدا توسط روس‌ها تأسیس شد دوره اول قاجار، بعد از شکست حاکمیت روسیه و انقلاب اکتبر در 1917 قزاخونه به دست انگلیس ها افتاد، یعنی آیرون ساید ریاست رو داره، عملیش هم در اختیار اسمیته. خب بر. این حاکمیت رو به دست او میدن،
یعنی ما رسیدیم
به
کودتای سوم اسفند و روی کار آمدن رضاشاه. حالا قراره که زمینه هایی فراهم بشه تا جامعه سنتی ما به سمت تغییراتی بره که مدرنیزاسیون اجباراً اعمال بشه. چون خانم دکتر زرنگار
اینجا دو تا ببخشید قبل اینکه خانم دکتر شروع کنن، اینجا شعار از ابتدا قبل از مشروطه بعد از مشروطه دو شعار و اینها اثر دارن، یکی تجددگرایی همون غربگرایی و غربپذیری، دوم باستانگرایی در حقیقت هویت ایرانی و از اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی بردن به دوران هخامنشی و ساسانیان. ببخشید
ما تا اینجا بس مقدمه اتفاق 17 دی ماه سال 1314 رو داریم. خانم دکتر شما بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب البته من ترجیح میدم تو زمینه انقلاب اسلامی آقای دکتر که دیگه کارشون اینه بود، تخصصشون و تحقیقاتشون بیشتر ایشون بفرمایند، من تو قسمت حالا ابعاد اجتماعی حجاب بیام به بحث بپردازم. بله، همونطور که فرمودن، بله متاسفانه واقعی کشف حجاب همونطور که حضرت عالی هم فرمودید یکی از اتفاقات عجیب و به حال چی بگم تأثیر برانگیزی است که رضاخان این واقعه رو اومد ایجاد کرد. شش ماه پس از واجعه مسجد گوهرشاد، رضاخان متاسفانه با بی‌اعتنایی به علما و مردم در روز 17 دی ماه 1314 هجری شمسی در جشن فارغ التحصیلی دانشسرای مقدماتی دختران در تهران اومد قانون کشف حجاب زنان رو به طور آشکارا و رسمی اومد اعلام کردش و خودش هم به اتفاق همسر و دخترانش بدون حجاب در این مراسم حضور داشتند و در این جشن که به ابتکار آقای علی اصغر حکمت بود، وزیر معارف و فراماسونری معروف، این جشن تشکیل شد. متاسفانه اومدن شرکت کردند و سخنرانی کردند و یک دوره سیاه رو برای زنان ایرانی در تاریخ اومدند شروع کردند. اون اتفاقاتی که پس از رضاخان افتاد در زمان محمد رضا پهلوی که خب دیگه با پیروزی انقلاب اسلامی ما خب به اون کرامت نفسانی به زنان ایرانی برگشت و زنان تونستن اون جایگاه خودشون رو، جلوه واقعی خودشون رو به منصه ظهور برسونن.
حتی من برای علل دوباره با آقای تبریزی برمیگردم. ما یه دید پرنده رو خانم دکتر زرنگار ارائه کردن. این وضعیت در واقع ابعاد اجتماعی حجاب رو اگر بخوایم بررسی کنیم و این رو عین تدوین متقاطع در سینمایی ها هم شما ابعاد رو بفرمایید، هم ما بعد تاریخی رو با جناب تبریزی ادامه بدیم. ابعاد اجتماعی حجاب رو شما مرور بفرمایید خانم دکتر.
بله ببینید، اولا من یه هرمی رو میام تصویر سازی میکنم. ما باید بگیم که ببینید اگه ما یه مروری بر روابط انسانی داشته باشیم، انواع روابط انسانی، در یک نگاه کلی ما میبینیم مجموعی از روابطی که ما انسان‌ها با هم دیگه داریم تو سه حوزه و حیطه شکل میگیره. خب یکی ارتباط با خودمون هستش که تو مقوله عرفان و کشف و شهود میاد معنا پیدا میکنه و راه میاد به ارتباط با خدا که در بخش عبادات و نیایش‌ها تجلی پیدا میکنه. و حالا اگرچه گستری این بخش بقیه موارد رو هم میاد در بر میگیره، اما باز مسئله بعد ارتباط با هم نوعان در هر سن و گروهی که تو مقوله علم اخلاق و ارتباط به معنای اصطلاحی امروز ما میبینیم وارد میشه و گفته میشه. جدایی این سه حوزه و بحث روی هر کدوم از اونها بدون در نظر گرفتن حوزه دیگه کاری غیر عالمانه و بی ثمر هستش، چون همواره این سه تا حوزه با هم دیگه ارتباط دارن، رو هم دیگه تأثیر دارن و تأثیر و تأثر از هم تأثیر میپذیرن.
بله.
خب بدون توجه به بعد اول، یعنی ارتباطی که با خودمون داریم که مستلزم خودشناسی هستش، نمیتونه ارتباط با خدا رو تبیین بکنه، چون من عرف نفسه فقط عرف ربه.
بله.
از اون طرف ارتباطی که با خدا داریم در قالب تفکر و خلوتی که با خودمون داریم و بازنگری که تو امور زندگیمون داریم، خود تحلیلی که میتونیم داشته باشیم، خود اصلاحی و خود شکوفایی، رابطه ما رو با خدا تقویت میکنه و همطور ارتباطی رو که ما دیگران با دیگران داریم و با هم نوعان خودمون در جامعه. خب حالا هنگامی که افراد جامعه حیاوارانه زندگی بکنن، عفیفانه با همدیگه برخورد بکنند، حدود و حریم ها رو حفظ بکنند، در نتیجه در سایه انجام تکالیف و وظایف الهی و انسانی میبینیم به نشاط درونی و بیرونی نائل میشن که حجاب اونها محصول سطوح زیرین هستش. چون بحثمون بحث حجاب هستش، من پیشنهاد میکنم یک هرمی رو من خودم تصویر سوال تو خودم که نه خیلی از متخصصین بیان میکنن، یک هرمی تصویر سازی میشه و کف هرم افاف گفته میشه و قله هرم حیا. نمیدونم اگر فرصت هست من
بفهمید این هم بفهمید بعد برگردیم با این.
خب افاف نیروی درونی با نمود بیرونی هستش. تو روایات بین انسانهای عاقل و عفیف یک رابطه مستقیمی ذکر شده. حضرت علی علیه السلام میفرمایند من عقل عفا، کسی که عقل داشته باشه عفیف و پاکدامن هستش، یعنی یه جورایی رابطه عقل و عفاف رو میان به همدیگه پیوند میدن. در حقیقت عفت نوعی اعتدال در امور هستش و عقل هم همینطور به معنی اعتدال هستش. علمای اخلاق هم میان درباره عفت میگن انقیاد و قوت و کل شهوت للعقل. حالا توضیحاتی که داره میگه که عفت عبارت است از پیروزی و تبعیت قوه شهوت از عقل در انجام اموری که به شهوت برمیگرده، از جمله خوردن و مسائل مختلف، حالا مثل زناشویی و مسائل دیگه. خب مرحوم غزالی بدن انسان رو میاد به کشور تشبیه میکنه که زمامداری به نام عقل داره، ماموری هم به نام شهوت، که اگه عقل شهوت رو کنترل نکنه این مامور خطرناک عرصه رو میاد بر افراد مملکت خودش کاملا تنگ میکنه و اونها رو به فقر و تباهی میکشونه. خب پس انسان هرگز بدون ارتباط و تعامل با دیگران نمیتونه زندگی بکنه، میدونیم، چون مدنی و به طبع انسان، و اگرچه سطح و نوع ارتباط ما متنوع باشه ولی اصلا هم قطع نمیشه. خب الان هم ایام کرونا هستش، درست ارتباطاتمون خیلی کمتر شده ولی بالاخره ارتباط خودمون رو داریم، حالا ولو به صورت مجازی. خب این ارتباط چون ببینید وقتی مجازی هم باشه اون هم یه قاعده هایی برای خودش داره، بحث حجاب و عفاف اونجا هم معنا پیدا میکنه، چون به هر حال دیگه تو حریم اجتماع هستیم، در خانه و در خلوت خودمون نیستیم. وقتی یه نفر پروفایل خودش رو، یه تصویری از خودش در پروفایلش میذاره، نمیتونه بگه این فضای شخصی من و خصوصی هستش، بلکه در جامعه با همه ارتباط داره و انگار در جامعه هست. خب این ماموری که گذاشته میشه، مامور خطرناک، عرصه رو بر افراد مملکت تنگ میکنه، اونها رو به فقر تباهی میکشه و اون شهوتی که من عرض کردم. خب پس ببینید اینجا باید حریم و حدود باشه و اون ارتباط و تعاملی که ما با دیگران داریم اگرچه سطحش و نوعش متنوع باشه و فرق بکنه ولی قطع نمیشه، و این ارتباط با هم نوع گفتیم ضرورت داره، نوع و کیفیتش بر اساس اهداف و اغراض اشخاص میاد تعیین میشه. حالا این ارتباط گاهی آموزشی ممکنه باشه، اقتصادی ممکنه باشه، فرهنگی باشه، اجتماعی باشه، هر کدوم شرایط خاص خودش رو داره و باید بر اساس اون روابطی که هست و اون حریم حدودهایی که هست باید رعایت بشه. تو هر ارتباطی 5 تا مؤلف نقش آفرین هستش. یکی پیام دهنده، نقش دومی پیام گیرنده، سوم محتوای پیام، چهارم کانال و در نهایت رسانه. از این بین، از بین این اموری که نام برده شد، بیشترین تأثیر و نقش تعیین شده از آن مؤلفه سوم یعنی محتوای پیام هستش.
بله.
حالا محتوای ارتباط با جنس مخالف، حالا اگر محبت باشه از نوع جنسی هستش و رنگ جنسیتی پیدا میکنه. خب در این نوع ارتباط چون قواعد، شرایط و تعهدات طرفین تعریف شده، خب پیامدهای حتما خواهد داشت که خب اینها چارچوب‌ها رو میاد مشخص میکنه. حالا تو اون ارتباطی که ما داریم، اگر ارتباطمون نادرست باشه، برخورد احساسی و هیجان زده باشه، برخورد خشک و محدود ممکنه باشه، یا داشتن روابط پنهانی، افراط در معاشرت، اینا همه چیزهایی هستش که کاملا مشخص و باید بهش توجه داشته باشیم. خب ما گفتیم افاف نیروی بیرون نقطه کفش هستش. مرحله بعد مرحله قناعت هستش و قناعتی که انسان باید داشته باشه به اون چیزهایی که داره و به اون
اجازه میدید این مرحله رو بعد از این که ادامه بدیم آقای تبریزی. آقای تبریزی، خانم دکتر یه نگاه کلی انداختن به ماجرا، اما به لحاظ تاریخی اگر زمینه ها و عللی که منجر به واقعه 17 دی ماه شد رو بررسی کنیم، در خود عصر در واقع حضور رضا شاه، چه اون زمانی که نخست وزیر، وزیر جنگ، و چه از 1304 که پادشاه میشه تا 1314، 10 سال طول میکشه. این هم مشهور تاریخ است که رضا شاه به هر حال در آغاز بروز و ظهور مذهبی هم داشته، یا به هر حال یک شکل سنتی رو داشته. میگن برخی که در عزاداری آقا عبدالله شرکت میکرده و از این حرف ها چه اتفاقاتی رخ میده که هم منجر میشه که همسر و فرزندان خودش رو بی حجاب در انظار حاضر کنه و هم به این قانون برسه؟
بله، عرض کنم که در این که رضا خان مذهبی بوده ما هیچ وقت نداریم.
بله، سنتی بود.
سنتیش هم نداریم.
نداره.
نه، تو قضاخانه بود. اون تشبث بود به، عرض کنم، این مسئله، به خصوص بعد از شکست جمهوریتش.
درست.
جمهوریتش با مقاومت مراجع تقلید نجف و قم و مجلس. تهران مواجه شد و حتی مردم آنچنان حمله کردند که یه آجوری هم به سر رضاخان خورد. و اینکه ما پیرو قرآنیم، جمهوریت نمیخوایم، به تعبیر البته شهید مدرس گفت اون جمهوریتی که رضاخان میخواد اون جمهوریت انگلیسیه، من با اصل جمهوریت مخالف نیستم. ولی رضا اون تشبثه، عرض کردم اون یه شخصیت به اصطلاح دارای هویت نیست، نه خانواده، نه بله. حالا بعدن البته او رو به کوروش اینا یه گره یه سنجاقی کردن.
بله، اساسا این که
بله، بله.
پدرش و مادرش رابطه خیلی کوتاهی داشتن.
حکومت رو چه کسانی میگردوندن؟ شما رجال 20 ساله دوره رضاخان رو بررسی کنین، عمدتا از اعضای لوژ بیداری هن، فراماسون هن.
بله.
یعنی محمد علی فروغی، خودش و برادرش، البته فروغی آدم باسوادیه، ادیب، اهل تاریخ، اهل زبان میدونه،
مترجمه،
حتی پدرش مجله تربیت رو داره، برادرش هم مدرس مدرسه علوم سیاسیه. ولی الله نصر یکی از چهرهای دیگر، محتشم السلطنه اسفندیاری، عرض میشود حسین اعلا، سید حسن تقی‌زاده، نصرالله سادات اخوی، تمام این رجال فرهنگی و سیاسی این دوره اعضای لوژ فراماسونری هست. طرح مال اینها هست. رضاخان موانع رو از سر راه بر می‌داره.
سفر رضا شاه به ترکیه و
الان اونم عرض میکنم، عرض کنم که لذا اول ما باید این رجال شناسی اون دوران رو داشته باشیم. بعد کنیم که مثلا حکمت که خانم یه اشاره فرمودن، آدم باسوادیه حتی تو علوم اسلامی.
بله،
ولی اشاره فرمودن که فراماسونه. او در حقیقت این علم دینش رو داره، حتی کتاب کشف الاسرار خواجه عبدالله انصاری هم چی کرده؟ تصحیح کرده، در 10 جلد منتشر کرده. ببین او اتفاقا مجری موفق کشف حجابه در سراسر ایران، یعنی به عنوان وزیر فرهنگ، البته اون موقع معارف میگفتن وزیر فرهنگ موفقه. لذا کار در دست اینها. در دهه ما 2 دهه برای رضاخان میتونیم تقسیم کنیم. یکی دهه اول، در دهه اول 2-3 حرکت ضد اسلامی کرد. یکی حرکتش به قم و حمله به آیت الله شیخ محمد تقی بافقی و تهدید آیت الله شیخ عبدالکریم حائری رئیس حوزه و مرجع تقلید. دوم
مؤسس و احیا کننده حوزه جدید در قم.
عرض کنم دوم دستگیری و تهدید علمای اصفهان که آقا نجفی برای برکناری رضاخان انجام داد. سوم دستگیری و تبعید علمای آذربایجان، آیت الله میرزا باقر قاضی، پدر شهید قاضی، آیت الله سید ابوالحسن انگجی، آیت الله میرزا صادق مجتهد تبریزی و چند تن دیگر که
این در دوره اوله.
در دوره اوله.
دهه اوله. اینجا اما هنوز برخوردها با شهید مدرس شروع نشده.
چرا؟ شهید مدرس تبعید شده.
من.
شهید مدرس تبعید شده ولی دیگه اومده یه مقدار تو صد کارونه. دهه دوم اجرای کامل، یعنی قدرت رو به دست گرفتن، بر همه چی مسلطن، هر صدایی رو خاموش کردن. روزنامه نگاران میرزاده عشقی، محمد عرض کنم که فرخی، اینها رو همه یا از بین بردن یا زندان کردن.
با برخی از رجال خودش هم در این دوره دچار اختلاف میشه، مثل تیمورتاش، فروغی.
دوره دوم
در عرض میکنم دیگه.
من دوره اول میگم این موانه رو از بین برده. دوره دوم کنگره 1111، کنگره زنان شرق در ایران مطرح میشه، آزادی زنان به عنوان یک حرکت مستقل. محمود افشار مجله آینده درباره آزادی زن مینویسه. این دوره باز ما هنوز قبل از خانم صدیقه دولت آبادی، از بابی های ازلی، هم قبل از رضا شاه هم دوره رضا شاه به عنوان یکی از مربجان عرض کنم که آزادی و کی زنه، یعنی چهرهای اینطور زمینه سازی هایی انجام دادن. بهائیت و فراماسونری به عنوان 2 جریان فکری پشت قضیه هستن، مروج این مسئله. گروه های تبشیری فعالن. در 1310 به بعد قدرت رضاشاه تصفیه میشه. اولین مسئله حوزه های علمیه رو شروع میکنه تعطیل کردن.
بله.
برخی از حوزه های علمیه رو تبدیل به مدارس مختلط دختران و پسران میکنه. مثلا احسان نراقی تو خاطراتش میگه پدر مادر من حوزه علمیه کاشان و مدرسه مختلط، خودش هم میگه من تو همین مدرسه بزرگ شدم. من تو همونطوری هم بزرگ شد. عرض کنم که در بعضی شهرستان‌های دیگه تبدیل به انبار می‌کنن.
یعنی در این 4 سال منجر به 1314، یعنی دهه دوم حاکمیت خودش که به یک دیکتاتوری مطلق هم می‌انجام
شروع شده. البته ببینید این دیکتاتوری ماهیت حکومت رضاخان اشاره کردم با 2 مشخصه تعریف میشه. 1 استعماری، چون او رو انگلیس بر سر کار آورد، کارگزاران همه وابسته به سیاست انگلستانن. دوم استبدادی به دلیل اون ساختار شخصیتش. البته اگر او یک آدم آزاد منش بود نمیتونست اهداف انگلیس ها رو برآورده کنه. اتفاقا انگلیس ها خوب انتخاب کردن، هم به ملت ما توهین کردن. 1 قزاق فاقه